بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 275 سطر اول، المثل السادس فی المتاع. قال الخامس المتاع و هو النسبة الی الزمان و طرفه. چهار تا عرض از عوارض نهگانه رو تا حالا توضیح دادیم و الان وارد پنجمین قسم که متاع هست می شویم. متاع عبارت از زمان نیست، عبارت از نسبت به زمانه، یعنی متاع مقوله نسبیه که درش نسبت مأخوذ می شه. نسبت شی به زمان می شود متاع اون شی. مثلا نسبت ما به زمان که عمرمون به حساب میاد میشه متای ما. ما رو نسبت به زمان میدن، میگن از این زمان که تولدمونه تا اون زمان که مثلا جوانیمون یا مرگمونه این مقدار عمر داریم. این متای ماست که به حساب زده میشه، نسبت به زمان داریم داده میشه. گاهی هم شی را نسبت به طرف زمان میدیم. مثلا فرض کنید که وصول دو شی به هم، این در زمان واقع نمیشه. حرکت این دو شی به سمت هم دیگر در زمان واقع میشه، ولی اینا دفعتن به هم واصل میشن، یعنی در طرف زمان، در انتهای زمان، در اون قسمتی که اگر زمان رو منفصل کنید، زمان رو از زمانی ببرید، آخر این زمان قرار میگیره. میبینید که وصول در این قطعه که طرف زمان واقع میشه. شیعی که در زمان واقع میشه به زمان نسبت پیدا میکنه و اون نسبتش میشه متا، یا وقوعش در این زمان می شود متا. فرق نمی کنه چه بگید نسبتش به زمان، چه بگید وقوعش در این زمان می شود متا. خب اگر در زمان واقع شد سلام علیکم، این متای اوست. اگر در آن واقع شد که طرف زمانه به انتهای زمانه، بازم این متای اوست. بعضی چیزها مثل حرکت در زمان واقع می شن، یعنی در سرتاسر زمان این حرکت پخش می شه. بعضی چیزا نه، در آن واقع میشن، در انتهای زمان واقع میشن. البته زمان امر مستمر است، قطع قطع نیست. فرض کنید حالا یه زمان رو ما با فرض خودمون بریدیم، این زمان منقطع شد، اون آخرش که اسمش طرفه آن به حساب میاد، وصول دو شی به هم در اون آن اتفاق میفته، باز اون آن میشود ظرف برای وصول. وقت وصول چه در این ظرف قرار میگیرد میشود صاحب متا، یا به عبارت دیگر این وصول که به این طرف زمان نسبت داده میشود میشود متای این وصول. وصول متایش عبارت از نسبتیست که به این آن داره، حرکت متایش نسبتیست که به اون زمان داره. پس هر چیزی که در ظرف زمان واقع می شود، این وقوعش در ظرف زمان یا به تعبیر دیگر نسبتش به زمان متای اوست. اما متا دو قسمه، زیرا اون شیئی که در زمان واقع می شه دو جور واقع می شه. یا سر تا سر این زمان خاص رو پر می کنه. مثلا فرض کنید روزه در روز گرفته میشه، سر تا سر روز رو این روزه پر میکنه، یعنی از اول طلوع فجر که صبح صدق میکنه تا آخر غروب یا مغرب که دیگه صبح تموم میشه این روزه ادامه داره، ظرفش کل این زمان نهاره، یا به تعبیری دیگر تمام زمان نهار رو پر میکنه، نسبت دارد به این زمان و این زمان رو کاملا پر میکنه. این میشه متای حقیقی. متای حقیقی عبارت هست از این که شیئی که دارای زمان است تمام زمانی رو که ظرفش هست پر کنه و چیزی از زمان خالی از اون نباشد، مثل روزه که در روز واقع می شود و کل روز رو پر می کنه. روزه موجودی است که در زمان واقع می شود و نسبتش به زمان متای اوست و متای حقیقی اوست. اما گفته می شود که در ظهر نماز بخونید، در فاصله ظهر تا وقتی می خواد قضا بشه وقت نماز ادامه بده، از اول ظهر تا وقتی که دیگه می خواد نزدیکی که دیگه نماز عصر برسیم، نماز عصر وقت مخصوص شروع می شه، قبل از اینکه وقت مخصوص عصر شروع بشه ظهر وقتش ادامه بده. پس ظرف این صلات این چند ساعته، این صلات به این ظرف اسناد داره، نسبت داره و این نسبت رو میگیم متای صلات. ولی صلات تمامی وقت پر نمی کنه، مثلا در چند دقیقه این نماز خونده میشه و تمام میشه، کل وقت مخصوص رو این نماز پر نمی کنه، با اینکه همه وقت وقت این نمازه. اینجا متای حقیقی نیست. پس اون متضمن این صاحب زمان، اونی که در زمان میخواد واقع بشه، اگر زمان مخصوصش رو پر کرد نسبتش به اون زمان میشه متای حقیقی. اگر اون زمانی مخصوص خودش رو پر نکرد نسبتش به زمان نمیشود متای حقیقی. بهش میگیم متا، دیگه حقیقی نمیاد. پس دو قسم متا پیدا کردیم، متا رو تعریف کردیم و بعدم تقسیم کردیم به دو قسم. مطلب دیگری که ما در اینجا داریم، تا حالا دو مطلب گفتیم، یکی تفسیر متا، یکی تقسیم متا به حقیقی و غیر حقیقی. مطلب سومی هم داریم، عین حقیقی داریم، متای حقیقی داریم. فرق بین این دو تا چیه؟ ما به اشتراکشون چیه؟ این مطلب سومی که شده وقتی رسم عرض می کنم. صفحه 275 این سطر اول، المثل السادسه فی المتا. قال المصنف الخامس، یعنی پنجمین قسم از اقسام عرض متا هست. و متا یک عرض نسبی است، یعنی حقیقتش نسبتی، لذا وقتی تعریفش میکنن اینطور تعریف میکنن، هو نسبت و الى زمان و الى طرف زمان، نسبت شی به زمانش یا نسبت شی به طرف زمان میشه متای اون شی. برای هر دو هم مثال زدم، حرکت در زمان واقع میشه، وصول در طرف زمان یعنی در آن واقع میشه. وقت متای وصول میشود نسبتی که به اون آن دارد، متای حرکت میشود نسبتی که به اون زمان دارد. اقولو لما فرق مصنف از بحث از مقوله این، مقوله چهارومی که مطرح کرده بود مقوله این بود که در بارش مفصل بحث کرد، چون به داخل به بحث حرکت و سکون و اینها پرداخت، بحثی مقدار طولانی شد. بعد از این که از بحث درباره مقوله این خلاص شد، شروع کرد در بحث درباره متا. و مراد به ها یعنی مراد به متا، یعنی مراد به مقوله متا، مؤنث هم آورده. البته خود متا هم چون عبارت از نسبته میشه مؤنث. و مراد به این مقوله متا نسبت الشیء الی زمان یا نسبت الشیء الی طرف زمانه. چه نوع نسبتی؟ نسبت به این که حاصل شود فیه، یعنی در زمان، نسبت حصول در زمان. هر شیئی که در زمانی حاصل باشد حصولش در این زمان رو یا نسبتش به این زمان رو متای او میگوید. مثلا ما که در فرض کنید که در این چند سال موجودیم، نسبت ما به این چند سال رو که عمر ما به حساب میاد متای ما میگه. حصول ما در این چند سال رو، وجود ما در این چند سال رو متای ما میگه. و هوگایه این مطلب اول بود که متا تفسیر شد. مطلب دوم میخوام متا رو تقسیم کنیم به حقیقی و غیر حقیقی. می فرماد و هوه یعنی این متاع یا حقیقی است یا غیر حقیقی است. حقیقی چیه؟ هوه الذی لا یفضل عن کون شی، یعنی زمانی است که اضافه نمی آورد از وجود شی، یعنی وجود شی تمام این زمان رو پر میکنه. وقت نسبت این شیعی که زمانش رو پر کرده به این زمان میشه متاع حقیقی. حصول وجود و کون این شیع در این زمانی که این شیع اون زمان رو پر کرده میشه متاع حقیقی میشه. مثل صیام در نهار، صیام امریست که وجود گرفته، در نهار هم وجود گرفته و کل نهار هم پر کرده، چیزی از نهار خالی از صیام نبوده. نسبت صیام به نهار رو میگن متاع حقیقی صیام. و این موقعی رو حقیقی هم که صلات فی نهار، که نماز تمام نهار رو پر نمی کنه، مثل روزه نیست. بنابراین نسبت نماز به نهار متاع حقیقی حساب نمیشه، متاع غیر حقیقی حساب میشه. این مطلب دوم بود که تقسیم متاع بود به حقیقی و غیر حقیقی. مطلب سوم، فرق بین متاع حقیقی و عین حقیقی چیست، ما به اشتراکشون چیست. اولا باید عین حقیقی هم توضیح داده بشه. با تفسیری که ما برای متاع حقیقی کردیم تفسیر عین حقیقی هم روشن میشه. متاع حقیقی این بود که اون شیئی که متضمن است یعنی صاحب زمان است تمام زمانش رو پر کند. عین حقیقی هم اینه که اون چیزی که متمکن است و صاحب مکانه تمام مکانش رو پر کند، تمام مکان مخصوص خودش رو پر کند. وقت نسبت اون متمکن یعنی صاحب مکان به این مکانی که پر شده میشه عین حقیقی. و این غیر حقیقی اونیست که مکان رو پر نکنه. مثلا اگر ما رو نسبت به این اتاق بدید، ما تمام اتاق رو پر نمی کنیم، اتاق میشه متاع غیر حقیقی ما. ولی اگر ما رو نسبت بدیم به همون جایی که اشغال کردیم، اون جایی که ما اشغال کردیم میشه عین حقیقی ما. اونی که اتاق میشه عین غیر حقیقی، اون جایی که ما اشغال کردیم که نه کم بشه نه زیاد بشه اون میشه عین حقیقی ما. خب عین حقیقی روشن شدن چی؟ درست مثل متاع حقیقی، مثلا متاع حقیقی مربوط به زمانه، عین حقیقی مربوط به مکانه. حالا فرق این دو تا چیه؟ فرق متاع حقیقی و عین حقیقی چیه؟ ما به اشتراکشون روشن شد، هر دو پر کنندن، اون مکان رو پر میکنه اونم زمان رو پر میکنه، هر دو از این جهت مشترکه و لذا هر دو هم حقیقی نامیده میشن. اما فرقشون چیه؟ فرق اینه که عین حقیقی رو فقط یک متمکن پر میکنه، دو تا متمکن نمیتونی توی مکان جا بگیره. اما متاع حقیقی برای چندین متضمن هست. مثلا ما روزه میگیریم در این روز، یا و صبح تا ظهرم تا شبم یه فعالیت دیگری هم میکنی، حالا هر فعالیت. روزه نسبت دارد به این زمان، اون فعالیت هم نسبت دارد به همین زمان. یه کسی دیگه هم دوباره روزه میگیره، روزه او هم نسبت داره به همین زمان. در امروزی که مثلا روزه چندم ماه رمضانه، هزاران نفر یا میلیون نفر روزه میگیرن، روزه هر کدومشون با این زمان سنجیده میشه و گفته میشود که این نسبت روزه اینها به این زمان متاع اونهاست. یعنی چندین هزار نفر یک متاع دارند، یک متاع حقیقی، یعنی کثیرون در متاع حقیقی شریکن ولی کثیرون در عین حقیقی شریک نیستن. در عین حقیقی فقط یک متمکن جایی هست، نبیشه. این فرقی است بین عین حقیقی و متاع حقیقی. در متاع حقیقی چندین نفر میتونن واقع بشند، یعنی صاحب این متاع حقیقی بشند، اما در مکان یک نفر بیشتر یا یک شیء بیشتر جا نمیگیره. پس عین حقیقی برای یک شیء، ولی متای یک متای حقیقی ممکنه برای چندین شیء باشه. یک عین حقیقی فقط برای یک شیء. و الفرق بین متای حقیقی و عین حقیقی در نسبت، فرق در نسبت این است که متای واحد گاهی مشترک می شود در همین متای واحد کثیرون، به خلاف عین حقیقی که در عین حقیقی کثیرون نمیتونن مشترک بشن. عین حقیقی فقط مربوط به یک صاحب عینه. خب متا عبارت بود از نسبت شیء به زمان. ما متا رو تفسیر کردیم، جا داره که خود زمان هم تفسیر کنیم. الان در عبارت بعدی میخوام زمان رو تفسیر کنیم. زمان مقدار حرکته. حرکت دو تا مقدار داره. یک مقدار زمانه. اینو باید توضیح بدیم. وقتی ما داریم روی زمین، یعنی روی مسافت حرکت میکنیم، این حرکت ما به توسط تقسیم مسافت تقسیم میشه. مثلا فرض کنید که 10 متر راه میریم روی زمین. 10 متر زمین راه میریم، زمین رو تقسیم کردیم به 10 متر، حرکت ما تقسیم میشه به 10 جزء که هر جزء 1 متره. اون وقت میتونیم بگیم این 10 متر مقدار حرکت ماست. حرکت رو براش مقدار درست کردیم به اعتبار مقدار مسافت. مسافت رو تقسیم کردیم به اقسامی، هر قسمش رو قطعی از این مقدار قرار دادیم، کلش رو گفتیم یه مقداره. حرکت رو روی این مسافت پخش کردیم و به تقسیم مقدار تقسیمش کردیم. اگر مسافت 10 متر شد، حرکت هم 10 قطعه شد. ما برای حرکت مقدار درست کردیم با کمک مقداری که در مسافت داشتیم. بعد دو مرتبه همین 10 متر حرکتی که انجام شد روی این زمین یه وقتی از ما گرفت، در آن که واقع نشد، در یه زمانی واقع شد. یه وقتی ما صرف کردیم تا این 10 متر طی شد. اون وقت فرض کنید که 10 ثانیه بود مثلا، یا بفرمایید 20 ثانیه که با اون فرق کنیم، تو اونم گفتیم 10، اینم بگیم 10، شاید خلط بشه، بگید 20 ثانیه بود. یعنی هر متری رو در 2 ثانیه رفتیم. خب توجه میکنید باز حرکت رو داریم اندازه میگیریم، برایش مقدار درست میکنیم، اما دفعه مقدار رو از طریق مسافت درست نمیکنیم، از طریق اون زمانی که این حرکت طول کشید رو درست میکنیم. پس حرکت 2 جور مقدار برایش درست میشه، یکی مقدار به لحاظ مسافت، یکی مقدار به لحاظ زمان. یعنی دو جور اندازش میگیم. یه بار به توسط مسافت اندازه میگیم، میگیم 10 متر حرکت کرد. یه بارم به توسط زمان اندازه میگیم، میگیم 20 ثانیه راه رفت. هر دو تعیین مقداره. در هر دو حرفمون داریم مقدار حرکت رو تعیین میکنیم. منتها یک بار تعیین میکنیم به توسط مسافت، یک بار تعیین میکنیم به توسط زمان. خب ابتدا حرکت رو جز جز میکنیم به توسط مسافت، چنانچه این کار کردیم. یعنی مسافت تقسیم کردیم به 10 متر، حرکت هم تقسیم شد به 10 قطعه. بعد قطعه مقدمی پیدا کردیم، قطعه مؤخری پیدا کردیم، دوباره اون مؤخر نسبت به قطعه بعد خودش شد مقدم، قطعه بعد شد مؤخر، با هکذا قطعاتی پیدا کردیم که در طول هم قرار گرفتن، اون قبلیه مقدم شد، بعدیه مؤخر شد. پس متقدم و متأخر بر حرکت عارض شد. ولی از طریق مسافت. یه تقدم تأخر دیگری هم از طریق زمان بر این قطعات حرکت عارض میشه. اما این تقدم و تأخری که عارض میشن به اعتبار دیگرن، نه به اعتبار مسافت بلکه به اعتبار دیگر. اون اعتبار دیگه زمانه. از زمان رو تعریف میکنیم. توجه کنید با این توجیه که دارم تعریف زمان الان میخوام شروع کنم. زمان مقدار حرکت است از جهت تقدم و تأخر، یعنی مقدار متقدم و متأخر رو تعیین میکنه. تقدم و تأخری که عارض بر زمان شدن، عارض بر حرکت شدن به اعتبار دیگر، یعنی به اعتبار مسافت. یه تقدم و تأخری به اعتبار مسافت بر این حرکت عارض شدن و مقدار حرکت رو بیان کردن. زمان مقدار همین حرکت متقدم و متأخر رو، یعنی مقدار این قطعاتی رو که بعضی مقدمن بعضی مؤخرن، تعیین میکنه به اعتبار اون تقدم و تأخری که بر این حرکت از ناحیه مسافت عارض شده بود. یعنی دو تا حرکت، دو تا مقدار بر حرکت عارض میشه. زمان یکی از این دو مقدار است که بر قطعات مقدم و مؤخر زمان، که بر قطعات مقدم و مؤخر حرکت عارض میشه. قطعات مقدم و مؤخری که از طریق مسافت تقدم و تأخرشون رو پیدا کرده بودند. پس زمان شد مقدار حرکت. از این جهت که این حرکت مقدم دارد مؤخر دارد، یعنی معروض مقدم است و معروض مؤخر. این قطعش معروض مقدم، اون قطعش معروض مؤخره. به این قطعه میگیم مقدم، به اون قطعه میگیم مؤخر. ولی تقدم و تأخری که از ناحیه مسافت آمدن، نه از ناحیه زمان بیان. چون اگه بگیم تقدم تأخری که از ناحیه زمان آمدن، دو لازم میاد. تو تعریف زمان داریم دوباره زمان عکس میکنیم، دو لازم میاد. لذا نباید بگیم تقدم تأخری که از ناحیه زمان آمدن. البته از ناحیه زمان هم تقدم تأخر میاد، اما اینو نباید تو تعریف عکس کنیم. بلا لازم میشه در تعریف زمان دوباره زمان عکس کنیم، یعنی که دو باید در تعریف زمان تقدم و تأخری عکس کنیم که از ناحیه مسافت آمده، نه اونی که از ناحیه زمان آمده. هر دو تقدم تأخر آوردن، هم مسافت تقدم و تأخر برای اجزای حرکت آورد، هم زمان تقدم و تأخر برای اجزای حرکت آورد. اما ما در وقتی تعریف زمان داریم مطرح میکنیم، نباید تقدم و تأخری که از ناحیه زمان آمده عکس کنیم در تعریف، در دو لازم نیست، بلکه باید تقدم و تأخری که از اعتبار دیگر، یعنی از ناحیه مکان آمده، اون عکس کنیم. اونی که از ناحیه مسافت اومده اون رو در تعریف زمان عکس کنیم. وقت میگیم زمان مقدار حرکت است، حرکتی که دارای تقدم و تأخر است که از ناحیه دیگر و به اعتبار دیگر عارض شده، یعنی عارض بر حرکت شده. تقدم و تأخری که از ناحیه دیگر بر حرکت عارض شده، نه تقدم و تأخری که از ناحیه زمان عارض شده. خب مطلب توضیح داده شده، اینجا روشن. و زمان مقدار حرکت است از حیث تقدم و تأخری که عارض است بر حرکت به اعتبار دیگر، یعنی به اعتبار مسافت. از جهت تقدم و تأخری که بر حرکت به اعتبار مسافت عارض شد، زمان حرکت رو تعیین می کند، می گوید این قسمت مقدم، اون قسمت مؤخر. مقدارش هم تعیین می کند، مقدار معین چقدر، مقدار مقدم چقدر، مقدار مؤخر چقدر. از زمان تعیین کننده مقدار حرکت است، از این جهت که حرکت دارای تقدم و تأخری است که برش عارض شده از ناحیه تقدم تأخری که از مسافت استفاده شده بود. عبارت این نظری سنگینه، ولی با توضیحاتی که عرض کردم پس شده شد. اقول الحرکه یعرض لها نوعان من تقدم و تأخر. دو نوع تقدم و تأخر بر حرکت عارض میشه. و تتقدر، یعنی اندازه گیری می شود اون حرکت به اعتبار هم، یعنی به لحاظ هر دو تقدم و تأخر، هم با اون تقدم و تأخری که از ناحیه مسافت میاد میشه حرکت رو اندازه بگیری، هم با تقدم و تأخری که از ناحیه زمان میاد میتونید حرکت رو اندازه بگیرید. فإن الحركة، چطور میگید دو تا نوع تقدم و تأخر بر حرکت عارض میشه، زیرا که حرکت لابد لها من مسافتن که اون مسافت تزید و به زیاده حرکت و تنقص و به نقصان حرکت. حرکت هرچی بیشتر باشه مسافت بیشتری طی کرده، حرکت هرچی کمتر باشه مسافت کمتری طی شده. پس مسافت تابع حرکته. هر چقدر شما حرکتی بیشتری انجام بدید مسافت بیشتری رو طی کردید، هر چقدر حرکتی کمتری رو انجام بدید مسافت کمتری رو طی کردید. خب گفتیم لابد دلیل حرکت من مسافتی که این صفت رو دارد و لابد دلها من زمان، باز برای حرکت لابد من زمانی که کذالش اون هم اضافه شود با اضافه حرکت. هرچی که حرکت ما بیشتر باشه زمان بیشتر میشه، هرچی حرکت کوتاه‌تر باشه زمان کمتر میشه. کذالک یعنی تزید و به زیادتها و تنقص و به نقصانها. البته تزید و یا یزید و یزید و این زمان به زیادتها یعنی به زیاده اون حرکت و ینقص و این زمان به نقصانها یعنی به نقصان حرکت. این معنی کذالکه. خب گفتیم حرکت مسافت لازم داره، زمان هم لازم داره. حالا میگیم که و یعرض الاجزاء این حرکت تقدم و تأخر هم به لحاظ مسافت که اجزای متقدم و متأخر دارد، هم به لحاظ زمان که اجزای متقدم و متأخر برش فرض میکنیم. و یه عرض اجزای حرکت تقدم و تأخر به اعتبار این که بعض اجزای مسافت تقدم دارد بر بعض دیگر، چون این بعض از مسافت بر اون بعض از مسافت تقدم داره، حرکتی که تو این بعض متقدم انجام شده با تقدم داره بر اون حرکتی که در بعض مؤخر انجام شده. پس به تبع تقدم و تأخری که اجزای مسافت دارن برای اجزای فرضی حرکت هم تقدم و تأخر درست میشه. بله. نه حقیقتا مال مسافت نفرمید، اصالتا مال مسافته و طبعا مال حرکته و هر دو تقدم و تأخر حقیقی دارن. تقدم و تأخر هر دو حقیقی، هم تقدم و تأخر در اجزای مسافت حقیقیست، هم تقدم و تأخر در اجزای حرکت حقیقیست. اونجا یکی اصل یکی تابعه، یکیشو بالعرض نگیرید، مجازی نگیرید، هر دو حقیقی هست، هر دو واقعا اجزای مقدم و مؤخر دارن. اونتا یکی بالاصاله اجزای مقدم و مؤخر دارن، یکی به تبع. پس نگید از تقدم و تأخر حقیقی مال مسافته، تقدم و تأخر حقیقی مال هر دو، هم مسافت هم حرکت. بگید تقدم و تأخر اصلی مال مسافت. فإن الجزء من الحركه، داره بیان میکنه که اگر مسافت مقدم و مؤخر داره، حرکت هم به تبع مقدم و مؤخر پیدا میکنه. داره اینو بیان میکنه، میگه جزئی از حرکت که حاصل است در حیز، یعنی مکان مقدم، در حیز مقدم من المسافت، یعنی در مکان مقدم، این جزئی از حرکتی که در اون مکان مقدم واقع شده مقدم است بر جزئی دیگری از حرکت که حاصل شده در متأخر از اون مسافت. اون قسمت از حرکتی که در مسافت مقدم حاصل شده مقدم است بر قسمت حرکتی که در مسافت مؤخر حاصل شده. به تبع تقدم و تأخر در اجزای مسافت برای حرکت اجزای متقدمه و متأخره درست شده. خب تا اینجا حرکت رو با مسافت سنجیدیم و تقدم و تأخر رو به حرکت دادیم از ناحیه مسافت. حالا میخوام حرکت رو با زمان بسنجیم و تقدم و تأخر به حرکت بدیم از ناحیه زمان. کذالک الحاصل، یعنی حرکتی که حاصل است یا جزئی از حرکت که حاصل است در متقدم من الزمان، این جزئی از حرکت مقدم است بر اون جزء دیگر حرکت که حاصل است در متأخر زمان. روشن دیگه مطلب توضیح نمیخواد. بین تقدم و تأخری که یا متقدم متأخری که در مسافت با متقدم متأخری که در حرکت فرد فرقش اینه، مقدم و مؤخر در مسافت با هم جمع میشن، با هم در وجود جمع میشن، یعنی مقدم هم همین الان موجود، مؤخر هم یالا موجوده، یعنی متر اول این مسافت با متر دوم هم یالا با هم موجوده، اما در حرکت اینطور نیست، مقدم و مؤخرش با هم جمع نمیشن، مقدم از بین میره مؤخر تازه موجود میشه. هر اجزای حرکت اجزای گذرا هستن، مثل اجزای مسافت نیستن، اجزای مسافت کنار هم جمع هستن، پس در وجود اجتماع دارن، یعنی در یک لحظه میبینید همشون موجود هستن. اما اجزای حرکت اینجور نیست، اجزای حرکت اجتماعی در وجود ندارن، بلکه یک جزء از حرکت که مقدم است می آید و می رود، جزء بعدی که مؤخر است شروع می کند، دوباره این جزء مؤخر می رود، جزء بعدتر می آید. پس اجزای مقدم و مؤخر در مسافت با هم جمع می شوند، ولی اجزای مقدم و مؤخر در حرکت با هم جمع می شوند. این مقایسه بود بین مسافت و حرکت. حالا بین زمان و حرکت مقایسه کنیم. زمان و حرکت مثل همه، اجزای مقدم و مؤخرشون قرار نداره، همونطور که در حرکت اجزای مقدم باید بره تا اجزای مؤخر باید بیاد، در زمان هم همینطوره، اجزای مقدم باید بره تا اجزای مؤخر بیاد. پس بین اجزای حرکت و اجزای زمان از این جهت فرقی نیست، ولی بین اجزای مسافت و اجزای حرکت از این جهت فرق هست. لیکن فرق بین تقدم مسافت و تقدم حرکت، مسافت رو با حرکت میسنجه نه مسافت رو با زمان، مسافت رو با حرکت میسنجه بعد زمان باید با حرکت سنجیده بشه که نمیسنجه، چون رو آزهه دیگه نمیسنجه، اونو از خارج مرس کردم مرحوم علمه نمیشه. لیکن فرق بین تقدم مسافت و تقدم حرکت این است که متقدم از مسافت، یعنی اون جزء مقدم مسافت، یا جامع المتأخر با اون جزء مؤخر جمع میشه، در وجود جمع میشه، یعنی هر دو در یک زمان موجودند، به خلاف اجزای حرکت، اجزای حرکت جمع نمیشن، در وجود جمع نمیشن، در خارج جمع نمیشن، تو ذهن ممکنه جمعشون کنید، تو ذهن ممکنه اجزای حرکت جمع کنید، ولی در وجود جمع نمیشن. خب تمام شد، سنجیدیم حرکت رو با مسافت و سنجیدیم حرکت رو با زمان. مسافت رو تیکه تیکه کردیم، شماره گذاری کردیم، گفتیم 1, 2, 3 تا 10. زمان رو هم تیکه تیکه کردیم و شمردیم، گفتیم 20 ثانیه، یعنی 10 تا 2 ثانیه. پس برای حرکت عدد درست کردیم، هم از ناحیه مسافت هم از ناحیه زمان، چون مسافت رو شمردیم عدد درست شد، زمان رو شمردیم عدد درست شد، اون وقت این عددی که در مسافت درست شد برای حرکت درست کردیم، اون عددی هم که در زمان درست شد برای حرکت گذاشتیم. پس حرکت رو دو بار میتونیم با عدد محاسبه کنیم و بشمریم، یکی عددی که از ناحیه مسافت میاد، یکی عددی که از ناحیه زمان میاد. می فرماد و یحصل للحرکت عددون، حرکت داره عدد میشه، یعنی شمرده میشه، اجزای شمرده میشه، گفته میشه این جزء اول، جزء دوم، جزء سوم، شمرده میشه به اعتبار این، به دو اعتبار، یکی به اعتبار مسافت یا عدد اجزای مسافت، یکی هم به اعتبار زمان یا عدد اجزای زمان. خب حالا زمان رو میخوام تعریف کنیم، با این توضیحاتی که داریم راحت میتونیم زمان رو تعریف کنیم. میگیم زمان مقدار حرکت و عدد حرکته، چون عددم لحاظ کردیم توجه کردیم، من حیث تقدم و تأخر، یعنی به این حیث تقدم و تأخر مقداری که از به این حیث حاصل می شود، تقدم و تأخری که عارضین لها یعنی بر حرکت، به اعتبار مسافت نه به اعتبار زمان. و الا یعنی اگه بگی به اعتبار زمان لازمه دور، پس باید بگی به اعتبار مسافت که دور لازمه. تو تعریف زمان که نمیتونی زمان عکس کنی، ولی دور لازمه. تو تعریف زمان میتونی مسافت عکس کنی، اشکال نداره. پس مسافت رو عکس کن، بگو تقدم و تأخری که عارض حرکت میشوند به اعتبار مسافت، ولی نگو تقدم و تأخری که عارض حرکت میشوند به اعتبار زمان. اگر به اعتبار زمان آوردی، با توجه به اینکه داری زمان رو تعریف میکنی، مرتکب دور شدی. و الی هذا اشار مصنف به قولش که به اعتبار آخر، به اعتبار آخر یعنی به اعتبار دیگری که مغایر با اعتبار زمان است، که ما تعبیر کردیم به اعتبار مسافت. اعتبار آخر رو گفتیم به اعتبار مسافت. خب مثلا واسون بود، بیشتر این یه توضیح میخواد. مثلا بعدی این متا بر دو چیز عارض میشه، بر متغیرات عارض میشه، بر چیزهایی هم که معروض متغیراتن عارض میشه. مثلا بر حرکت عارض میشه، متا بر حرکت عارض میشه، میگیم متای این حرکت چقدر است، عمر این حرکت چقدر است، چقدر طول کشید این حرکت انجام شد، این همه سوال از متاست. اما جسم رو هم ملاحظه کنید، یک جسم اونم متا داره، اما خودش مستقیما متا نداره، به اعتبار این که معروض تغییر یعنی معروض حرکت متا پیدا میکنه، یعنی متا عارض میشه بر امر متغیر که عبارت از حرکت، و این امر متغیر عارض میشه بر معروضی که عبارت از جسم است و ثابته، اون وقت متا برای جسم حاصل میشود به اعتبار به وساطت این تغییر یا امر متغیر. پس متا عارض متغیرات می شود بدون واسطه، و عارض بر معروض متغیرات می شود و الواسطه. روشن اینه مثل روشن، یعنی جسم خودش متا نداره، مگر جسم متحرک باشه تا متا داشته باشه. ما خودمون متا نداریم، ولی چون حرکت می کنیم متا پیدا می کنیم. انما تعرض المقوله بذات للمتغیرات، المقوله یعنی همین مقوله متا که درش داریم بحث میکنیم، این عارض میشود بذات یعنی بلاواسطه، بلاواسطه عارض میشه للمتغیرات، بر متغیرات عارض میشود، و بالعرض یعنی معلواسطه عارض میشود لمعروض المتغیرات، لمعروضه های لمعروض المتغیرات، با واسطه بر معروض متغیرات عارض میشه، بدون واسطه بر خود متغیرات عارض میشه. اقول هذه المقوله التي هي المتا، این تفسیری که مرحوم علامه کرد برای اینکه بفهماند که مراد از المقوله همین مقوله متاست، پس الف لام المقوله الف لام عهده، یعنی هذه المقوله، این مقوله ای که متاست عارض می شود به ذات یعنی بلا واسطه بر متغیرات، متغیرات مثل حرکات، مقوله متا بر حرکات به ذات عارض می شود. و اینما تعرض لغیر های یعنی لغیر متغیرات، اینما تعرض این مقوله لغیر های یعنی لغیر متغیرات، بالعرض یعنی و به واسطته ها یعنی به واسطه متغیرات، این و به واسطته ها عطف تفسیر است بر بالعرض، بلعرز معناش همینه، یعنی به واسطه متغیرات. فا اینما لا یتغیر مثل جسم، لا تعرض له هذه النسبه، این نسبت که اسمش متاست که نسبت شی به زمانه، این عارض نمی شود بر شیئی که لا یتغیر مگر به اعتبار بروز صفات متغیره لهو، یعنی بر این شئی که تغییر ندارد، مثلا مثل جسم. اگر متا و این نسبت میخواد عارض بشه، به اعتبار این متغیری است که عارض شده، یعنی اولا این متغیر عارض بر مثلا جسم میشه، بعدا به توسط این متغیر متا عارض جسم میشه. پس متا بر متغیر بلاواسطه عارض شد و بر اون غیر متغیری که معروض متغیر است با واسطه عارض شد. کل اجسامی که تعرض لحل حرکات، اجسامی که بر اونها حرکات عارض میشه، اون وقت فتلحقها، یعنی با توجه به عروض حرکات ملحق میشه به اون اجسام، هاده نسبه که اسمش متاست. پس متا عارض جسم میشود به اعتبار و به وساطت این حرکات متغیره، اما حرکات متغیره به ذات متا رو قبول میکنه، حرکات متغیره به ذات متا رو قبول میکنه، اما اون جسمی که صاحب حرکات متغیر است بالعرض، یعنی به توسط همین حرکات متا رو قبول میکنه. این بحث مختصری بود درباره متا که هنوزم تمام نشده، انشالله بقیهش در سایه.